بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که از دو راه استدلال میشد بر این که موجود معدوم نمی شود. یه راه، راه تجربی و علمی که همون فرضیه لاوازیه بود، اون اندازه‌ای که مناسب بود صحبت شد و جوابش هم داده شد. یه راه دیگر از راه فلسفی بود که کسی بگید از اونجایی که وجود با عدم متناقضند و وجود که ظرفی رو اشغال کرده است، دیگه نمیشد وجود عدم را بپذیرد، همچنانی که انسان لا انسان را نمیپذیرد از بابی که تناقض است، و حکم تناقض این است که نه هر دو جمع میشند و نه هر دو رفع میشند. وقت وجود که وقتی صفحه هستی رو وجود اشغال کرده است، بخواد عدم را هم بپذیرد، این معناش اجتماع نقیزینه، و چون این نمشد بنابراین عدم برا وجود معنا ندارد، تغییر و حدوث و حرکت و کون و فساد و اینها همه اینا مباس نباشد. و حالی که میبینیم عالم هستی برخلاف این است، این محصل اشکالی بود، یعنی طرز بیانی بود بر این که وجود معدوم نمیشه. علامه مطهری فرمودن که جواب این طور استدلال را از یه نظر به طور جواب ساده و بسیط میشه داد و دادند، ولی برای اینکه عمیقانه ما بخوایم جواب داده باشیم، بس یه مطلب دیگر را هم که اونم از نتایج اصالت وجود است، اونم ما بیان کنیم. او جوابی که ساده میشد داد، یعنی خود میخوایم بگم جواب صحیحی است، ولی عمیقا بخوایم بفهمیم باید اون مطلب را بگویم، اجالتاً او جواب ای بود که عدم از اونجایی که عدم موجودات نسبی است، که ما عرض میکردیم که عدم اگه ذهن ما نبود، اگه ما نبودیم که ذهنی داشته باشیم و عالم واقعیت، دیگه از عدم خبری نبود. این ما هستیم که هر وجودی را که در ظرف خودش ملاحظه میکنیم و ذهن رو میبریم در غیر این ظرف، و این وجود را اونجا نمییابیم، ذهنمون دست خالی برمیگردد. از این دست خالی برگشتن مفهوم عدم جلوه میکنه، که از باب مثال همچنان که مثل میزدیم، اگر فرض میکردیم حالا عالم واقعیت حالا ما بودیم، عالم واقعیت همش فقط ما بودیم، این مهدیه بود و ما عده‌ای که اینجا هستیم، و مثلا عدد موجودات بفرمایید 100 تا، عدد موجود 100 تا، و از این موجودات ذهنمون مفهوم گیری کرده است و این مفاهیمو داریم، و زمان پیغمبر اکرم هم در نظر میگیریم، اون زمان بفرماید که اون وقت هم عدد موجودات مثلا 100 تا موجود بود، اون وقت بگویم که 100 تا هم عدم ما نه، اون ظرف را میبینیم اشغال کرده است وجود اونها، و از وجود ما در اونجا خبری نیست، ذهنمون دست خالی برمیگردد، وقت مفهوم عدم نقش می‌بنده، و در حقیقت عدم اون وقت عدم این وجود نیست، برای اینکه خونده در تناقض، در تناقض هشت وحدت شرطون، وحدت شرط و اضافه جز و کل قوه و فعل است در آخر زمان. وجود حالایی نقیزش عدم حالایی است، و البته حالا که وجود اشغال کرده است دیگه عدم نیست، اون زمان عدم این درست نیست. این خلاصه یه جواب است، یعنی جوابی است که به طور ساده زودتر میشه داد، اینطوری که وقت بنابراین هم میتونیم کون و فساد تصور کنیم. این که ما میبینیم این عالم عالم کون و فساد است، واقعش این است که مثلا یه ماده ای که صورت آب دارد، وقت در اثر حرارت 100 درجه ای صورت بخار به خود میگیره اون ماده. در قبل که حرارت نبود یا به درجه 100 نبود، 10 دقیقه قبل از این وجود آب بود، و حالا که 10 دقیقه بعد است که حرارت 100 درجه ایست، وجود حرارت است. وقت ذهن ما حالا رو در نظر میگیره که حرارت چیز بخار، بخار، وجود بخار، ذهن ما از وجود بخار رو در نظر میگیره و نیم یابد و اون زمان آب میابد. وقت این مفهوم به ذهن جلوه میکند که در اثر حرارت فسد صورت آب بودن، صورت آب بودن فاسد شد و تکول صورت به اصطلاح بخار بودن. البته اون خارج مطلب، واقعیت مطلب که آب با شرایطی هست، ماده با شرایطی صورت آب دارد و با شرایطی صورت بخار دارد و به سر جای خودش محفوظ است. اما مفهوم کون و فساد از اینجا انتزاع میشه که ما وجود حالایی رو در نظر میگیریم و ذهن رو میبریم سراغ اون وقت، میبینیم حالا اون وقت بخار بودن رو نمیابیم، آب بودن رو میابیم. اینها وقت این عدم عدم معدوم شد صورتی و وجدت صورتون اخرى، صورت دیگر به وجود اومد. اینا بنابراین همه اینا درست، حرکت هم همطور، حرکت که تدریج است و حرکت یه امر متصلی است، منتهی هر آنی از آنات حرکت وجود اون وقت ذهن در نظر میگیره، زمان آن قبلی رو در نظر میگه، این وجود رو نمیابد، او در او آن وجود جز قبلی است، ولی همون ظرف وجود قبلی ظرف انتظار عدم این جزء بعدیه، و مفهوم حرکت هم انتظام میشه. و اینها از همینها که واقع حرکت هست، اما تصور مفهومش اینا از این با این ملاحظات است. پس اجالتا بله، نمیخوایم بگویم که کون و فساد و نمیدونم حرکت و اینا، به این است که هر وجودی عدم خودشو بپذیرد که شما از راه تناقض پیش بیاید. این جواب داده شد، جواب صحیح هم هست، منتها چیزی که هست علامه مطهری میگن اینجا باید برای اینکه عمیق‌تر وارد بشیم، این نتیجه دیگری از نتایج اصالت الوجود را باید بیان کنیم، و اون این که اون تحقیق این مطلب که وجوداتی که ما بینش یه مرتبه ای میابیم، مراتب هستی، مراتب، حالا یا مراتب علی و معلولی که طولی است، ولی علی و معلولی مثل وجود حرارت را ما وابسته به وجود آتش میبینیم، کمان که مثلا میگویم دستم حرکت کرد که کلید حرکت کرد، وجود حرکت کلید را وابسته به حرکت دست میبینیم. یه رابطه میابیم که خیلی وقتا گفتیم ما خیلی وقتا هست که موجوداتی در زمان با هم هستن، اما این رابطه علی و معلولی رو نمیابیم. الان که اینجا ما داریم مثلا مذاکره اصول فلسفه میکنیم، یه موجود قناده می نزدیکا حالا داره تو مغازه خودش یا شیرینی درست میکنه یا میفروشه، اونم یه موجود. بین این دو تا موجود رابطه نیست درس ما با او، ولی یه رابطه خیلی دوری دارن که حالا اون نمیخوایم عرض کنیم. اما نظیر رابطه بین آتش و حرارتش، نظیر او رابطه رو ما اینجا نمیابیم. پس یه جور ترتب بین موجودات که رابطه علی و معلولی و در طول یک دیگره. یه جور ترتب دیگر هم هست که ترتب طولی است اما به حسب زمان است، اونم بازم اسمش میذاریم طولی، اما علی و معلولی نیست، به حسب زمان است. مثل این که الان این مذاکره فعلی ما که مربوط به اصول فلسفه است در یه مرتبه زمان است، در یه قطعه از زمان است که درس ادبیاتی که قبلش میخوندیم او در یه قطعه دیگر از زمان است. اینا هم یه جور ترتب است، طولی هم هست اما علی و معلولی نیست که بگویم حادثه قبلی مولد حادثه بعدی شده است، نه. این جور ترتبا رو باید روش دقت کرد که این ترتب ها، این مرتبه ها، و حالا اگه روی دقت کردیم بسا اون موقعیت عرضی موجودات، مثل که الان ما اینجا نشستیم یک کسی هم تو مغازش روی صندلی پشت مثلا میز مغازش نشسته، اینم در ما در یه قطعه از مکانیم و در یه قطعه از مکان دیگر. حالا اگر رو قسمت رو تحقیقش کردیم اینجا تقریبا ممکن است معلوم بشه اجالتا اون ترتب ها آیا بسکلا که ترتب هایی که در موجودات هست، رتبه ای که دارن، اون رتبه شون خارج از ذاتشون است که رتبه موجود مثلا اتاقایی است که یه اتاق میگن اتاق رئیس اداره، یه اتاق میگن اتاق معاونش یا چیزها که مکانش با خودش از هم جداست، خب وجود خودش مکانش رو تشکیل نمیده اینطوری، ولی کم به جوری که میشه تصور کنیم که هویتش ذاتش باقی باشه با اینکه مکانش رو از دست بده. مثلا راجع به زمان هم به ذهن ساده عرفی تقریبا اینجور تصور میشه که مثل این که خدا، حالا ما که الهی هستیم میگویم خدا هست و خدا از یه زمانی شروع کرد عالم رو ایجاد کردن، مثل که قطع نظر از خدا یه زمانی هم فرض میکنیم، وقت این خدا یه قطع زمان رو انتخاب کرد اون موجود رو درش خلق کرد، یه قطعش رو یه موجود دیگه، که این قطعات زمان به منزله اتاقاییست که یا به منزله جعبه هاییست که هر چیزی رو تو جعبه باید بگذاریم، تو واهمه ما ایجور میاد. لطف فرمودید اینطوری، ولی کن خب این در جای خودش باید تحقیق بشه که در مباحث قوه و فعل که در این عالم که عالم حرکت است و عالم تدریج است، حالا حرکت رو تنها در عوارض عالم بگویم هست رو مذاق اونایی که حرکت در جوهر رو قائل نیستن، که میگن در عوارضی مثل کم و کیف و به اصطلاح کم و کیف و عین و یکی دیگه شم که فرام وز، این چهار مقوله میگن حرکت هست، در غیر اینا میگن حرکت نیست. یا بیایم بگم که در جوهر عالم هم حرکت است. وقت ای عالم که عالم حرکت است که در مباحث قوه و فعل اونجا باید بحث بشه، اونجا خواهیم گفت که هر حرکتی خودش سازنده زمان خودش است. این خوب لطف فرمان که یه مطلبی است میگن که نسبت زمان به حرکت نسبت جسم تعلیمی است به جسم طبیعی. این خوب بالا روش دقت بفرمایید. جسمیت که عبارت از این است که موجود امتداد داشته باشه، کشش داشته باشه، که خیلی وقت عرض میکردیم میگن جسم موجودی است که یمکن ان یفرز فیه خطوط ثلاثه متقاطعه علی زوایا قواعد. در او موجود سه خط متقاطع فرض کرد که از تقاطع این سه خط زاویه های قائمه به اصطلاح احداث میشه. جسم بالاخره طول و عرض و ضخامت داره که خیلی وقتا میگفتیم مثلا این کتاب جسم است و موجود است، علم مام به دو تا چهار تا اینا موجود است. اون روزی که ما بچه بودیم و هیچی نمیدونستیم، اون روز اگه موجودات شماره میکردیم بفرما 100 میلیارد بود. اون وقتی هم که تازه این علم برا ما پیدا شد که دو تا چهار تا شد 100 میلیارد و یکی، پس این علم مام موجودی است. ولی این موجوده نمیتونیم بگویم این سر علممون اون سر علممون وسط علممون، ولیکن این کتابو میتونیم بگویم این سرشو اون سرشو وسطش. این همون است که میگن یمکن ان یفرز فیه خطوط ثلاثه متقاطعه علی زوایا قوائم. غرض حالا این جسمیت که متقوم به این است که موجود امتداد داشته باشه، کش داشته باشه از جهت طول و عرض و ضخامت. این که جسمیت متقوم به این است، قدرش و اندازش جسم تعلیمیه که جسم تعلیم. اصل کشش از لحاظ طول و عرض و ضخامت جسمیت رو تشکیل میده، ولی این که بگویم 2 سانتی متر در 2 سانتی متر در 2 سانتی متر یک شکل مکعبی که سه بعدش 2 سانتی متر باشه، این شکلش است دیگه و این جسم تعلیمی شه. این در حقیقت نسبت به او کشش یه قوطی است که او کشش رو گذاشتن توش، یا که نه هم اندازه اون به اصطلاح کشش است، این میشه جسم تعلیمی. که جسم تعلیمی نسبت به جسم طبیعی نسبتش نسبت تعین است نسبت به لا تعین، یعنی تعین اون امتداد این میشه جسم تعلیمی. اصل امتداد در اقطار ثلاثه جسم طبیعی است، قدرش میشه جسم تعلیمی. وقت باب حرکت و تدریج اونم یه جور امتدادی است، یه بعد رابعی است، توجه که غیر از ابعاد سگانه که طول و عرض و ضخامت بشه که به اصطلاح فلاسفه او بعد و کشش قار و ذات است، یه بعد غیر قار و ذات است که همه میشه بگم بعد رابع که بنابر حرکت جوهری همون بعد چهارمی که یه دانشمند دیگه گفته است صدرالمتلهین از راه که حرکت جوهری لطف فرمودید، که بنابر این که حرکت در عالم هست، خود این حرکت هم امتداد است، منتهی امتداد غیر قار و ذات. در امتداد جسمی امتدادی است که این اجزاء متصل به یک دیگر در وجود با هم جمعند، اما امتداد غیر قار و ذات حرکت یک کششی است که این متصرم و ذات است، به هی جز این موجود میشه جز دیگر معدوم میشه، همطور علت تدریج اینم این امتدادم اصل حرکت رو تشکیل میده لطفا، و قدرش زمانشه. خب لطفا قدرش زمانشه، اینطوری میشه. این مسئله است که در مباحث قوه و فعل در فلسفه میگن که بنابراین هر حرکتی خودش زمان خودش رو تشکیل میده، کمان که هر امتداد جسمی خودش قدر خودش رو تشکیل میده، قدرش تعینشه، هر حرکتی هم خودش زمان خودش را تشکیل میده. خب لطفا وقت بنابراین زمان هر موجودی بیرون از همون موجود نیست، این ذاتی همون موجوده. منتهاش چیزی که هست، ما حالا اینا مباحثی است که بعدا ما در زندگی اجتماعی که احتیاج به مبادلات و غیر ذالک داریم در برخوردها، و همچنان که گاهی برای اون امتداد جسمی، امتداد قار و ذات میخواییم بسنجیم، وقت از سنخ همون امتداد یه چیزی رو واحد مقیاس قرار میده، مثلا متر را واحد مقیاس قرار میده، پارچه میخواییم بسنجیم واحد مقیاس همون متر است، یا زمین رو میخواییم بسنجی میخواییم مبادله کنیم واحد مقیاسمون متر است، کما که وزن رو میخواییم بفهمیم واحد مقیاسمون گرم یا کیلو گرم و این هاست. در این که زمان رو بخواییم بسنجیم، وقت یه چیزی رو واحد مقیاس قرار میده، وقت میگم مثلا یه زمان عمومی که همون زمان شب و روز است، که شب و روز هم بالاخره قدر یه حرکتی است. حالا قدما میگفتن حرکت خورشید است دور ما، اینی که به حس میاد. بعدی ها اومدن مطلب به عکس شد که نه، ما هم دور خودمون میچرخیم. بالاخره یه جور حرکتی که مثل که یه قسمتش سفید رنگ و زرد رنگ است، یه قسمتش سیاست، تو واهممون یه جور میاد، ولی که شب و روز باشه اینو واحد مقیاس قرار داده، کارا رو با این میسنجیم. از در زندگی اجتماعی چاره نیست. الان ما میخوایم اومدن شما، اومدن بنده روی نظم باشد، همه حرکت عمومی رو مقیاس قرار میده، که وقت اینو میایم، این زمان عمومی رو اینو میایم تیکه پارش میکنیم با یه حرکت عقربه که ساعت به 24 قسمت و هر قسمتش هم به 60 قسمت و دقیقه و ثانیه و غیر ذالکه. علی حال حالا اینا مفصلش باید در مباحث قوه و فعل گفته بشه. اونیش که اینجا مورد نیازست این است که پس این رتبه ی هر موجودی به حسب زمان این با خود موجوده، این رتبهش یه صندلی نیست که این موجودو سر جا خودش خلق کردن و وقت میارن میذارن روی صندلی، این طوری که بتونیم تصور کنیم که مثلا خودشو از روی صندلیش برداریم از روی زمان، مثلا بگیم که خوب بود خداوند پیغمبرش حالا در این زمان ها ما خلق کرد که مثلا چیز، این تصور عامیانه است ما داریم، از خود زمان هر موجودی را خود موجود تشکیل داده است. خب حالا یه قدر از اون کتاب بخونیم، ظاهرن تا اینجا خونده بودیم. یکی از بهترین نتایجی که از اصل اصالت وجود و اصل تشکک وجود استنتاج می شود، اینجا رو خونده بودیم یا نه؟ همین، بله، همین است که مرتبه هر وجودی مقوم ذات اون وجود است، حتی در مراتب زمانی نیز. زمان خارج از هویت و تشخص واقعی موجودات نیست. معمولا زمان را به منزله ظرفی خارج از حقیقت وجود موجودات، موجودات زمانی فرض می کنن، یعنی زمان را موجودی علا حده و زمانیات را موجودات دیگری فرض می کنن و چنین می پندارن که هر موجود زمانی در یک قسمت از اون موجود دیگر که به نام زمان خونده می شود قرار گرفته است. عیناً مانند اشیایی که در یک سند، با این فرق که ظرفیت و گنجایش زمان طولی است و ظرفیت صندوق و اتاق عرضی. از لحاظ طولی موجودات زمانی که در پشت سر یک دیگر از لحاظ زمان قرار گرفتند عیناً شبیه به دانه های یک زنجیر است که پشت سر یک دیگر ردیف شدند. و چون زمان موجودی است و زمانیات موجود دیگر، مانعی ندارد که یک حادثه زمانی که در یک قطعه از زمان واقع شده با حفظ هویت و عینیت در یک قطعه دیگر واقع می شود. مانند این که فلان شیء خاص که در فلان گوشه صندوق است در گوشه دیگر اون واقع شود، یا فلان دانه زنجیر که در این سر است در اون سر یا در وسط بود. این طرز تصور ابتدایی و عامیانه است که معمولا افراد از زمان و زمانیات دارند و متکلمین هم معمولا اینجور تصور میکنن. میگن زمان یه امر موهومی است یا یه امر است که از ذات حق انتزاع میشه. این جوری وقت این زمان اون سرش رو نگاه کنیم، رفته است در اعماق ازل. این سر آیندهش رو ملاحظه کنیم، در اعماق ابد. این وسطش رو عالم اشغال کرده است. اونا این جور میگن. این نظر که خب معمولا ما هم طور میپنداریم، مثل که زمان یه چیزی است و این عالم ما حالا زمان خودش هست، مثلا اینجوری فرض میکنیم. بله، ولی حقیقت این است که زمان هویتی مستقل از زمانیات ندارد و به عبارت دیگر زمانیات هویتی خارج زمان ندارد و هر موجودی از موجودات زمانی مرتبه از مراتب حرکت و زمان است و فرض موجودی در غیر اون مرتبه از زمان که واقع شده عیناً مثل این است که فرض کنیم اون موجود نباشد. منتها این چیزایی که بنده عرض کردم، حالا نمیدونم صحیح بود عرض کردنم یا نه، حالا اجالتم که اونجا تحقیق میکنم، میگن نسبت زمان به حرکت نسبت جسم تعلیمی است به جسم طبیعی، همچنانی که جسم تعلیمی قدر اون کشش قار و ذات است، زمان هم قدر کشش غیر قار و ذات است. و در این عالم که عالم حرکت است و عالم تدریج است، بنابر هر موجود متدرجی خودش زمان خودش رو رسم میکنه. زمان خودش و خودش یا خودش و زمان خودش یکی میشه. نمیتونیم خارج ذات فرض کنیم. لطف فرمودید اینجوری میشه که وقت بنابراین نمیتونیم تصور کنیم که این موجود در غیر ای زمان باشه، قابل تصور که همین باشد و در غیر ای زمان باشه نمیشه. بله میگید که و هر موجود از موجودات زمان، بله میگید که و فرض هر موجود از موجودات زمانی مرتبه از مراتب حرکت و زمان است و فرض موجودی در غیر اون مرتبه از زمان که واقع شده عیناً مثل این است که فرض کنیم اون موجود نباشد. و ما در مقاله 10 که مستقلاً از قوه و فعل و حرکت و زمان بحث میکنیم به تفصیل در اطراف این مطلب عالی و ارزمند بحث میکنیم و نظریه های جدیدی که اخیراً در تأیید این مطلب از طرف فلاسفه و دانشمندان فیزیکی و ریاضی ابراز شده بیان میکنیم که متاسفانه آقای مطهری جلد تا چهارم اصول فلسفه رو حالا دیگه بالاخره چاپ نشد از اینا. در اینجا به دلایل مخصوص این به دلایل مخصوص این مطلب نمیپردازیم، فقط برای اینکه خواننده محترم مقصود را واضح‌تر درک کند با یک تشبیه مطلب را توضیح می‌دهیم که بس باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با این اشکال به طریقه فلسفی که بنابر این که ضرورت خاصه وجود است یا بنابر اصالت وجود که وقت ثبوت وجود برای خودش ضروری است، از اونجایی که وجود با عدم متناقض است، وقت نمیتوند وجود عدم را بپذیرد، وقت بنابراین باید تمام موجودات ازلی و ابدی باشند و دیگه کون و فساد و حرکت و تغییر و اینها در عالم نباشد و حالی که میبینیم هست. وقت جوابی که از این داده می شد و صحیح هم بود جواب، و اون این بود که عدم چون نسبی است، ما هر وجودی را در غیر موقع خودش چون نمی یابیم او مفهوم عدم به ذهنمون جلوه میکنه، ولی در زمان خودش که راستی عدمش که نقیزش است، اونیست که مقید به زمان خودش باشد و این در زمان خودش وجود است، عدم نیست. ولی ایهازا لا ینافی که عدم این از در زمان سابق به ذهن جلوه کنه. پس هم کون و فساد و هم حرکت و هم تغییر و همه ای اوضاع که درک میکنیم درست است. این جوابو گفتیم صحیح هم هست و منتاش برای که عمیق‌تر بتونیم این جواب را بدیم و درک کنیم عمیق‌تر، باید یکی دیگه از نتایج اصالت الوجود را ذکر کنیم، و اون که از نتایج دیگر اصالت الوجود است این است که ما مراتب طولی که در موجودات میبینیم، که حالا این طولیت یا طولیت از نظر علت و معلول است که علت و معلول ولو زمانن با همه، ولیکن از نظر پناهندگی وجود معلول به علت، معلول در یه رتبه است، علت در رتبه دیگر. و همچنین مراتب وجود، مراتب طولی وجود از نظر طول زمان مقومند، یعنی از نظر اصالت الوجود که ملاحظه کنیم، کون این وجود در رتبه معلولیت و وجود در اون وجود در رتبه علت، یا کون این وجود در این رتبه از زمان و کون اون وجود در رتبه مرتبه دیگر از زمان، این مقوم شد. و مقصود از مقوم، مقصود از مقوم باز نیست در بل مقصود از مقوم اینجا، من نه اون مقومی که در منطق میگن که جزء ذات و تشکیل دهنده ذات، مقصود از مقوم اینجا یعنی خارج از حقیقت نیست، که منافات نداره او ذات بسیط باشد و در این حال ما گویم این مقوم شد. هر از نباید اشتباه کرد به مقومی که در منطق میگن، که میگن فصلی که مقوم عالی است، مقوم دانی هم هست. این مقوم اینجا یه اصطلاح دیگری است، یعنی خارج از این حقیقت نیست. غرض بنابر اصالت وجود، چه مراتب علی و معلولی، چه مراتب زمانی موجودات، این مقوم میشه. و ما یه مطلبی را که علامه مطهری میفرماد ما در مباحث قوه و فعل اونجا شرحش خواهیم داد، ما اینجا سربسته عرض کردیم که ماحصل میگن نسبت زمان به حرکت نسبت جسم تعلیمی است به جسم طبیعی، که همچنان که جسم تعلیمی قدر جسم طبیعی است، جسمیت که اون کشش از سه بعد است، او جسمیت رو تشکیل میده، قدرش که وقتی میخوایم اندازه بیان کنیم میگویم مثلا 10 سانتی متر مکعب است، این قدرش یا به صورت اشکال هندسی که میگویم مکعب است یا منشور است یا استوانه است یا مخروط است یا غیر ذلک، این قدر اون امتداد است و چیز جدایی از اون نیست. همچنین در یک امتداد غیر قارزات که حرکت باشد، قدرش زمانش میشه. لطف فرمودید. وقت بنابراین هر موجودی که حرکت است، این نحوه از وجود که حرکت، اون مرتبش از وجود هم خودش مرتبه زمانش است، که هر حرکتی خودش راسم زمان خودش هست. منتهاش عرض کردیم که در زندگی اجتماعی برای باب مبادلات، برای تنظیم کارها، برای خیلی امور خب که احتیاج است که یه زمانی را در نظر بگیریم، نظیر این که برای وزن یا برای متر، برای طول میباست یه واحد مقیاسی، برای زمانم میباست یه چیزی، این زمان عمومی را، و الا هر حرکتی خودش راسم زمان خودشه. بنابراین پس علامه مطهری میفرماند که ما گفتیم موجودات زمانی این نظیر حلقه های زنجیر است، که تا هر دانه های زنجیر که هر دانه بعد از دانه دیگر و قبل از دانه دیگر است، موجودات زمانی هم ایجورن. این تشبیه ابتدایی بود، و الا با دقت اگه بخوایم حساب کنیم، نباید موجودات را که در قطعه های زمان واقع میشن تشبیه به دانه های زنجیر، برای که دانه های زنجیر رو میتونیم فرض کنیم، زنجیر رو پاره کنیم و این دانه رو که وسط واقع است برداریم اول زنجیر قرار بدیم، اما در این حال ذاتش محفوظ است. اما موجودات زمانی دیگه نمیتونیم از اون موقعش برش داریم و زمانش رو صرف نظر کنیم، در این حال خودش محفوظ بشه. پس بهتر این است که تشبیه کنیم به مراتب اعداد. و شرح مراتب اعداد گفته شد که حالا از رو کتاب هم میخونیم و نکته ای را ایشون متعرض میشم و اون که چطور شده است. عوام یعنی به ذهن عوامونه مراتب اعداد رو بهتر میتونیم بفهمیم که مرتبش مقوم میشه. این سه که قبل از چهار است و بعد از دو است، اینو خوب میتونیم بفهمیم که نمیتونیم سه رو از قبل از چهار بودن برش داریم و بذاریمش جا چهار و چهار رو بذاریم جا سه و سه بازم سیدش محفوظ بشه، چهار هم چهاریت نیمتونیم. اینو در عدد خوب میتونیم بفهمیم، ولیکن در باب وجودات این معنا رو نمیتونیم درک کنیم. این جهتش این است که ما در باب اشیا اونیش که از اشیا میابیم ماهیاتش است، خود وجود به ذهن بیا نیست. و ماهیت هم نه که در مرتبه ذاتش نه وجود است نه عدم، میتونیم اونجا فرض کنیم اینجا فرض کنیم مثلا اینطور چیزا، ولیکن اگه این ذهن رو کنار بگذاریم به واقع بپردازیم، حقیقت هر چیزی همه وجودش است که سر جا خودش است. حالا این صفحه 97 رو ملاحظه کنید. زمانیات را با مراتب زمانیشون نباید به دانه های زنجیر که پشت سر یک دیگر ردیف شده اند یا به اشیایی که در یک صندوق یا در اتاق جا داده می شوند تنظیر کرد. اون چه از این لحاظ شبیه زمانیات و مراتب زمانی است اعداد و مراتب اونهاست. اعداد از یک تا لا نهایت مراتبی را تشکیل دادن. عرض کنم فلاسفه میگن عدد غیر متناهیه، ولی غیر متناهی لایقفیه. غیر متناهی لایقفی یعنی معنیش نیست که نمیخوایم بگم الان شماره بی نهایت موجوده، نه، میخوایم بگم این جور است که هرچه زیاد فرض کنیم بازم قابل این هست که یکی دیگه. مثلا ما فرض کنیم که بنده از حالا بشینم بگم 1000 میلیارد تا فردا صبح، توجه خیلی میشه سر جهنم در میارد، اما در این حال متناهی است. وقت میتونم بگم که به اضافه یکی، دوباره بشنم بگم 1000 میلیارد تا فردا صبح به اضافه یکی و یکی دیگه، دوباره بشنم از نو بشمارم. این میشه لایتناهای لایقفی. قرار حالا ایشون میگه اعداد از یک تا لانهایت مراتبی را تشکیل دادن و هر عددی مرتبه ای را اشغال کرده که به موجب اون مرتبه مقدم بر بعضی و مؤخر از بعضی دیگر است. مثلا عدد 5 مرتبه ای را بین 4 و 6 و عدد 8 مرتبه ای را بین 7 و 9 واجد است. و همچنین حالا ببینیم چه نسبتی بین هر عددی و مرتبه اون عدد است و آیا مرتبه هر عددی خارج از حقیقت اون عدد است یا خارج نیست، بلکه مرتبه هر عددی مقوم اون عدد است. و به عبارت دیگر اگر یک عدد را در غیر مرتبه خودش فرض کنیم، مثل اون که 5 را به جای 8 و 8 را به جای 5 فرض کنیم، اون عدد خودش است و فقط جایش تغییر کرده، یا اینکه در این فرض اون عدد نیست. یعنی آیا در این صورت 5 همون 5 است که در جای 8 قرار داشته است که در جای 5 قرار گرفته، مثلا 8 تواضع کرده است، مثل علماست که مز بالا بالا بشینه، حالا تواضع کرده است اومده است مثلا رو صندلی 5، یا اون که با فرض تغییر مرتبه دیگر 5 خود 5 نیست، بلکه این 5 فرضی ما خود همون خود 8 است و 8 فرضی ما همون خود 5 است. البته واضح است که هیچ عددی را با حفظ هویت و ذات در غیر مرتبه خودش نمیتوان فرض کرد. موجودات زمانی در مراتب زمان عیناً از این قبیله، مثلا سعدی در یک قطعه از زمان گذشته بوده و ما در یک قطعه از زمان بعد از او واقع شده ایم. به حسب وهم ابتدایی این سوال پیش می آید که چه مانعی داشت که سعدی در زمان ما یا ما در زمان سعدی بودیم، ولی اگر حقیقت اصالت وجود را خوب درک کرده باشیم و این مطلب را نیز که مرتبه هر موجود وجودی مقوم ذات اون وجود است نیز که درک کرده باشیم و به این مطلب اذعان داشته باشیم که زمان خارج از حقیقت ذات وجودات زمانیه نیست، به خوبی می فهمیم که این سؤال عیناً مانند این است که از ما بپرسن چه مانعی داشت که عدد 5 به ما به جای عدد 8، یعنی همین سؤال که چه مانعی داشت که سعدی در زمان ما بود و ما در زمان سعدی، مثل این است که بپرسن چه مانعی داشت که 8 جا 5 بود و 5 جای 8، یا اون که چه مانعی داشت که دیروز به جای امروز و امروز به جای دیروز بود، یعنی اون قطعه از زمان به جای این قطعه از زمان و این قطعه از زمان به جای اون قطعه زمان بود. علت این که خب پس ما بیان کردیم هر دو مثل هم است، منتهی در عدد خوب میفهمیم، در زمان و زمانیات خوب نمیفهمیم. حالا میپرسی چرا خوب نمیفهمیم اینجا؟ گویند علت این که مقوم بودن مرتبه را در اعداد همه کس به خوبی تصدیق دارد ولیکن مقوم بودن مراتب را در وجودات کمتر اشخاص می توانند درک کنند، بلکه در انظار بسیار عجیب جلوه می کنند. مثلا بنده بگم من اگه جا پسر حضرت نوح بودم می رفتم تو کشتی، این غلط است. این مثل این است که زمان پسر نوح اگه جایی زمان بود و این زمان جا بود، این عیبش این است که ما گرفتار ذهنمون هست، ذهن ما از من یه مفهومی میگیره، هل انسان و لذی اسمه و عاشق عباس قده و کذا رنگ و کذا، و این مفهوم قابل صدق بر کثیری نیست، وقتی یه فرد اون وقتی برای فرض میکنه. باید از مفهوم اومد بیرون، واقعیت رو نگاه، اونی که منم وابسته به اون، پدر وابسته به اون، حالا قطع نظر از زمان از جهت سایر محفوفاتشم، اونیست که در بالاخره این وجود من، یعنی این وجود مرتبط به اون علل مؤده و به اون علل فاعلیه، یه ذره شو نادیده بگیریم اون من نیستم، اینجوری میشه. ای که میگن اعاده معدوم محاله، فلاسفه ادعا میکنن متکلمی خیال میکنن اینو میخوان عالم معاد و منکر بشند و معاد جسمانی، نه این حرفا نیست، هر وجود این وجود است، اگه در این زمان است این ای باشد در زمان دیگه قابل تصور نیست. اینطوری خب حالا ایشون میگن علت این که مقوم بودن مرتبه ای را در اعداد همه کس به خوبی تصدیق دارد ولیکن مقوم بودن مراتب را در وجودات کمتر اشخاص میتوانند درک کنند، بلکه در انظار بسیار عجیب جلوه می کند، این است که مقوم بودن مرتبه در اعداد مربوط به ماهیت اعداد است و مقوم بودن مراتب زمان یا مراتب علت و معلول مربوط به وجودات اشیا است و ماهیات اشیا این گونه نیست، یعنی مراتب زمان یا علت و معلول مقوم ماهیت اشیا نیست، که از تمام احکام در حقیقت مال وجود است، ما به ماهیات اسناد میدهیم. اینطوری و از طرف دیگر اذهان به طور عادی ماهیات را می شناسند نه وجود را، و بعد از هزارها موشکافی های فلسفی است که اصالت وجود و اعتباریت ماهیت ثابت می شود و در نتیجه مقوم بودن مراتب برای وجودات و همچنین حقیقت زمان روشن می شود. از این روز که شناختن مقومات ماهیات اشیا چندان صعوبتی ندارد، برخلاف شناختن مقومات وجودات. شما بقیه چند سطر را تا سر سؤال دوم خودتون ملاحظه می فرماید. در جلسه بعد انشاءالله از سؤال دوم.